مبنای حکم ظاهری رو تو اون بیان این اختلافات اصول درش لحاظ میشه، یعنی که شارع متعلق رو ازن گرفته، یعنی متعلق اگه بخواد واسه بشه تو اون اصول یه نقصایی هست که گاهی اوقات مصالح رو عوض میکنه. به طبق فرمایش شما توقع تحصیل متعلق از اون مکلف رو عوض میکنه، یعنی که توقعش نمیره. اقتضاعات اصول این اثر رو داره. این با اشکالش چیه و این فرقش با تضام حفظی چیه حقیقتا؟ چرا؟ چون که این مسلحت درجل هم مثلا درجل آیه خوییه یا نه؟ میشه
نه این بره. اصلا داره تصویر میکنه که آقا مسلحت اصلا پشتوانه حکم نیست. تضام حفظی اصلا این مسئله رو تصویر نکرده، کاری رو این تصویر این قضیه نداره.
موضوع باریکتین گفتن از بول خودم این بیارم بزن.
چی؟
این لغمه از ترزش میتونم.
باز کجا
بکنم؟ باز کنم.
آه عجب نکنم.
نه نه. نه نه.
بازا با سرگاه با سرگاه. نه 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 گردن من آجا خواهم. نه خودشونه.
آقای
سرگاه
جمعه.
تفتیل خورده بودن.
من
اینجا کنم
اینجا زنده زنده.
خب
اصلا کارو بردی
بالا از
کوس عقب افتاد شما شو
کردن داخل موضوع نمو دیگه کوس
آقا جون تضام حفظی
حالا تو مصلحت این میخواد
تضام حفظی داره حکم ظاهری رو با ویژگی‌های غیر متعلق تصویر میکنه
با مصالح
غیر متعلق ما با ویژگی‌های غیر متعلق این داره با ویژگی‌های متعلق تصویر میکنه ولی میگه مگه فقط ویژگی متعلق مصلحته؟ نه ویژگی های دیگه ای هم هست که در مصلحت متعلق تأثیر نداره ولی در حسن عمل تأثیر داره. ممکنه یه مصلحتی متوقع و تحصیل نباشه، درسته؟ گفتیم آخوند مبانیش بخوای درست کنی با این میشه درست کرد، با اون تضام حفظی هم میشه درست کرد. حالا کدوم داره میگه الله اعلم؟ واقعا خودش هم نمیدونم میدونه یا نه، چون چیزی نفهمیده ایش. خب
آجا یعنی بله اون که مسئله ملزمه داره اما توقع و وصول اگه داشته باشه قبیح میشه.
آره ولی اینا ربطی به این کلاس نداره.
چایشیری
چون؟
الان نمیشه
دیگه. الان من چی؟
چایشیری خورم.
نه اینو که الان من بخورم که درس تعطیل میشه، شما قرارتون حاصل میشه.
چون
تعطیل میشه. خب
آجا یه سال معبودم برسم آجا این کلاس رو نشده.
ببین دیگه یه کلاس که رب نداشته پرسیدی من جواب دادم دیگه رو تو زیاد نه. حسام علی استم بخیر حال شما ارادت داری خب آقا بحث قبلی رو تکمیل کنیم تا برسیم بحث بعدی که سلامتی بدهید
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه
قایب کیه؟
آقای
کریمی
کریمی
عبدالله شرع
اگر میخواد بیاد علیکی
نه 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 نه
خدمت شما عرض شد که بحث سر این بود آقای صمدی. خب که
تهرانی هم نیست، تهرانی کی بود؟
رسول
رسول
محلاتی. بحث سر این بود که بچه ها هستید؟ بحث سر این بود که ایشون میفهمد که ترخیص در اطراف مهمانی در جمعی اطراف مستبعده. نکته استبعاد چیه؟ چیه نقطه استفاد؟
خلاف ارتکاز
عرفه است. دور از ذهن عرفه است که مصلحت الزامیه معلوم تفوق نداشته باشد بر مصلحت ترخیصیه یه فلبین، درسته؟ یه دور از ذهنیت عرفه، دور از ارتکاز. فلزا چون میگن این مسئله الزامی معلوم اقوا از اون مسئله ترخیصی فعل بینه و لذا بعید میدونن ترخیص رو. اگه شارع بیاد ترخیص هم بگه به این راحتی قبول نمی کنن، محکم بگه قبول میکنن، ولی اطلاق ادله براعت را که قدمت یقین این اطلاق هم طرف علم اجمالی نیست،
این رو بخوان نسبت به اطراف علم اجمالی جمعیش بپذیرن، نه اینو قبول نمون، چون خلاف ارتکاز باشه اطلاق پذیرفته نمیشه. مبنای معروفی است که اگه اطلاق عرض کنم که در حصه غیر قد متیقنش، این اطلاق در حصه غیر قد متیقنش مطالب غیر ارتکازی رو ثابت نمی کنه، مطالبی که دور از ذهن و عرف هست رو ثابت نمی کنه. این نظر معروف. حالا ما سوالاتی داشتیم اینجا. یه سوال این بود که چه فرقی بین عرض کنم که شبهه بدویه و طرف واحد علم اجمالی با جمعی اطراف علم اجمالی هست؟ چون یه طبیعتا در جمعی اطراف علم اجمالی ترخیص در معلوم داده شده و مصلحت الزامیه معلوم بعید تفوق نداشته باشه بر مصلحت ترخیصیه، درسته؟ خب میگیم آقا علم در مصالح تأثیر داره، قوت مصالح درست میکنه، اینی که شما نمیدید مثلا فرض مسئله این نیست، علم دخیل در حکم نبوده، در مصالحش هم دخیل نبوده، نه. پس فقط چی میگید؟ میگید آقا نمیگیم علم در مصالح تأثیر میکنه، ولی خب دیگه وقتی مصلحت الزامی میدونی احتمالش بالا رفت، طبیعتا نباید ازش گذر کرد. خب طبیعتا خب اگه سوال این باشه ما اشکال رو ادامه میدیم، میگیم اینجا چند تا سوال پیش میاد. یک، اگر یه جایی مصلحت ترخیصی در اطراف علم اجمالی هم معلوم باشه، مصلحت ترخیصی در اطراف علم اجمالی معلوم باشه، یعنی میدونی یکی مباح یکی حرامه، اون مباح هم از مباحایی که شارع رخصت درش براش مهم بوده، مثل نجاست، طهارت نداره. اینجا آیا شما میگی دیگه ادله براءت اینجور جاها رو میگیره، یعنی اطراف علم اجمالی در نجاست رو دیگه ترخیص میکنه ادله براءت؟ چون درسته مصلحت الزامی معلومه، ولی مصلحت ترخیصی هم معلومه، دو طرف معلومه. اینجور هم نبود که اگه علم داشته باشی به وسط الزامی قوت ملاک پیدا بکنه، بگیم این قوت ملاک پیدا میکنه، ترخیص مثلا قوت ملاک پیدا نمیکنه، و اصلا این حرفا نیست اصلا. این باز خلافه وجدان و ارتکازه که اگه بدونی یکی نجسه یکی طاهره، دلیل براءت بیاد اطراف علم اجمالی رو ترخیص بده، اینم خلاف ارتکازه. پس نکته خلاف ارتکاز بودن نباید این باشه که بعید مساله الزامی معلوم تفوق نداشته باشن بر مصدر ترخیصی معلوم. اگه بگی نه اصلا نکته اینه که بعید مساله الزامی تفوق نداشته باشن بر مساله ترخیصی معلوم بودن، نه چی نداره، میگی پس شبهه بدویه هم باید همینه. میگی در شبهه بدویه، در شبهه بدویه مساله الزامی محتمل، مساله ترخیصی هم محتمله، تفوق مساله ترخیصی و الزامی مستبد نبود که عدل براءت رو ما تشریعش رو مستبد ندانستیم و پذیرفتیم. شما این شهید صد که نمیگید ما عدل براءت رو قبول میکنیم نسبت به شبهه بدویه چون قدر متیقن اطلاقه، بگید اصلا خلاف ارتکاز نیست. جلسه قبل هم گفتم به نظر یه وقت شهید صد میاد جواب میده میگه آه عدل براءت قدر متیقن شبهه بدویه از اونو نگیره، پس چی داره میگه؟ این حالا یعنی که اگه خلاف ارتکاز هم باشه باز عدل براءت اثباتش میکنه، یه بحث دیگه است، ما الان اینو کار نداره. ایشون اینجور نمیگه، حرف ایشون این نیست، ایشون میگه اصلا خلاف ارتکاز نیست ترخیص در شبهه بدویه، ولی در اطراف علم اجمالی خلاف ارتکاز است. پس سوال اینه که اگر شما میگی مسئله الزامی معلوم تفوق داره، خب میگیم ترخیصش معلوم شد دیگه تفوق نداره، مستلزم این نکته است، شما ملتزم به این میشید. این اگر میگید نه اصلا الزامی تفوق داره و بعید تفوق بر ترخیص نداشته باشه، خب شبهه بدویه رو چه کار میکنی؟ این سوال میمونه. علاوه بر این لازمه این فرمایش ایشون اینه که اگر من علم اجمالی دارم، یا انایی که دست منه نجسه، یا انایی که دست رفیقمه یا ملک انگلیسه به قول شما نجسه، انایی که دست رفیقمه محل ابتلایی نیست، اینجا خب من علم اجمالی دارم به اینکه یه مصلحت لزومی فرمینه. حالا یه کسی از ابتلا میگه ابتلا نباشه اصلا فعلی تکلیف نیست، اون یه مبنای دیگه ایه. یا ملاک اصلا احراز نمیشه یه مبنای دیگه است. ولی خود شهید صدرم اینجور نمیگه، بعیدم نیست درست همین باشه، نه اینکه تکلیف فعلی نیست ولی براءت مجرا داره. یا مثلا اینجا دون جزئیات علم اجمالی نیست که از حالا بالاخره این اتفاق دارن در هر صورت که اگر یه شلوار من دارم یه شلوار ببینم ها، اینجا علم اجمالی منجزیت داره یا نداره؟ میگن نه یکی از این دو شلوار بدونی نجس. علم اجمالی میگن منجزیت نداره. خب اگر شعار ترخیص بده در جمعی اطراف این علم اجمالی، این ترخیص شعار مستبعده؟ مسلما مستبعد نیست، همه قبول داریم. در حالی که باز این یعنی مصلحت الزامی معلوم فدای مصلحت ترخیصی شده دیگه. اگر شعار ترخیص بده معناش اینه دیگه. نه بالاخره شما میدونید که شعاری مصلحت الزامی معلوم اینجا داره، برای هر فردش چه نه اهمیت داره دیگه. شعاره دیگه اغراضش رو میبینه دیگه، میگه یه غرض لزومی که معلوم است داره فوت میشه. ما میدونیم شعاره داره این کارو میکنه، ما میدونیم شعاره داره یه غرض لزومی که معلوم است رو فوت میکنه، تفویض میکنه، یا مثلا بالاخره با ترخیصی که داره میده این اتفاق داره میفته. خب اینو پس لازمه که این ترخیص اینجا مستبعد باشه. اگر ما میایم میگیم این علم اجمالی منجزیت نداره، به خاطر برات عقلیه میگیم، ولی ترخیص از جانب شعار مستقل بوده باشه. نمیگم این علم اجمالی باید منجز باشه لازمش اینا، نه، ممکنه یک کسی بگه اصلا برات عقلیه اینجا مجرا داره، چون هیچ کسی علم به تکلیف خودش نداره، فلزا محرکی وجود نداره، اون اشکال نداره، برات عقلیه مجرا داره، ولی ترخیص شعار اینجا مستقل یا نه وجدانم نیست، در حالی که لازمه مبنای شما این که باشه. فرضا یه چالشایی وجود داره که آیا سوال اینه، آیا منشأ استبعاد عقلا در این که ترخیص در اطراف علم اجمالی صحیح نیست این است که تفوق دارد مصلحت الزامی بر مصلحت ترخیصی، تفوق مصلحت الزامی معلوم بر مصلحت ترخیصی یا نه؟ علاوه بر همه اینا، این رو هم ما عرض کردیم که ترخیص در یک طرف علم اجمالی چه فرقی با ترخیص در جمعی اطراف علم اجمالی داره؟ وقتی شما ترخیص در جمعی اطراف علم اجمالی میدید، به همان میزانی که احتمال فوت مصلحت الزامی افزایش پیدا میکنه، احتمال تحصیل مصلحت ترخیصی هم افزایش پیدا میکنه. وقتی ترخیص در یک طرف علم اجمالی میدید، به همان میزانی که احتمال فوت مصلحت الزامی هست کاهش پیدا میکنه نسبت به ترخیص همه، به احتمال تحصیل مساله ترخیصی هم کاهش پیدا میکنه، فرقی نمیکنه. چطور شما تفکیک میکنید در این سنجش؟ میگید در این سنجش بعیده مصلحت ترخیصی پیروز بشه در مخالفت قطعیه، ولی در موافقت قطعیه یعنی مخالفت احتمالی در حقیقت بعید نیست که پیروزی اتفاق بیفته برای این ترخیص. چه فرقی میکنه؟ کفه ترازو به یه اندازه سبک و سنگین میشن. شما وقتی ترخیص در همه اطراف میدی، احتمال این که مسئله الزامی فوت بشه دو برابر میشه، خب احتمال این که مسئله ترخیصی تامین بشه هم دو برابر میشه، درسته؟ کفه ترازو به یه اندازه جا به جا میشن. علمم که گفتیم دخیل در قوت ملاک نیست، قوت مصلحت نیست، و اینم این اشکال. حالا زا اینکه ایشون چی اینا رو جواب میده دیگه جای سواله، و شما خواستیم که یه تعاملی بکنیم ببینیم ما میتونیم اینا رو جواب بدیم یا نه.
اجا این آخرشو گفته ایشون که در یه طرف به همین دلیل اشکال نداره، این در یه طرف مصلحت نمیده.
آره گفته، اینو گفته، ولی نکته چیه رو نفرموده. بله،
اگر مصلحت و ملاک تمرکز کنیم خب سوال ها و مثال نقضه وجود داره، ولی اگر ایشون اینو گفته باشد که به خاطر تفوق و مصلحت و معلوم کنیم اینجوری توضیح بدیم علم رو چی تأثیر میذاره رو شکل گیری عنوانی به نام مخالفت قطعی در ترخیص طرف.
خب این حرف ایشون نیست دیگه، صریحاً
میخوام بگم آیا تفوق و مصلحت الزامی معلوم این تفوق نمیتونه از این حیث باشد که عنوان این به اسم مخالفت قطعی رو وسط میکشه در
نه نمیتونه، یعنی ایشون صریحاً خلاف این میگه مخالفت قطعیه محکوم به ترخیصه، ترخیص بیاد که دیگه مخالفت قطعیه ایرادی نداره، که مخالفت قطعیه هیچ رنگی نداره، مخالفت قطعیه ترخیص بیاد بیرنگه و لذا خودش اقتضایی نداره مخالفت قطعیه. ما حرفمون دقیقا همینه دیگه، میخوایم بگیم اتفاقا مخالفت قطعیه اقتضا داره، یعنی شما توجیه دیگه ای نمیتونید پیدا بکنید. بله
شاید بشه اینجوری گفتش که حالا از خودتون هم گفتیم که اوغلا با توجه به سیره شون یه توقع تحصیلی از اون بنده خدای دارن و جایی که طرف علم به مصلحت الزامی داره و ترخیص و احتمالی میدونه، نه اون احتماله نه اون ترخیصه هیچ کنونش شاید به تنهای موضوعات نشته باشن، اما مجموعاً وقتی این شرایط پیش بید اوغلا توقع دارن که این آقا اون مصلحت الزامیه رو که میدونه رو تحصیل کنه، این قدیم متیقنشه. اینجا رو میدونیم که توقع تحصیل مسئلت الزامی از این آقا میره. حالا در اون طرف احتمال
رو بگم اینا کلمات منسجم با ذهنیات شهید سرد نیست، چون عرض میکنم ایشون داره بگم اون مصلحت خشک، خود مصلحت رو میخوایم بسنجیم و تو کفه ترازو بذاریم.
خود مصلحت میسنجیم، اما چرا خلاف ارتکاز میشه؟ اون ارتکاز چیه؟
هم اوغلا خود مصلحت رو میسنجن، خود مصلحت رو میسنجن، این سنجش مصلحت نشده که شما بگید. بله
جناب، یه فرمایش اون بحث تضامنگرایی و گزاره‌ای که از اصل عملی دست اومده فهمیدیم که نمیدونم شاید صد فهمیدیم نمیدونم یا نه، که ما تو حکم ظاهری اصل عملی هم صرفاً قوت محکمه رو لحاظ نمی کنیم، یه نگاهی هم به قوت احتمال داریم، یعنی صرفاً کیفیت محض لحاظ نمیشه، یه نگاهی به کمیت هم هست. اگه این فرمایش برای شهید صدر باشه، خب به این بیان میشه علم رو دخیل کرد، یعنی مؤثر دونست، نه اینکه علم بیاد قوت محتمل درست کنه برامون، ولی از جهت اینکه قوت احتمال درست کنه لحاظ میشه تو حکم ظاهری هستن
دیگه. ببینید بله
شاید تأثیره به خاطر فعل نفسی شخص باشه، یعنی مثلا چه اونی که علم داره چه نداره، خود اصل فعلشون یه مصلحت نفسانی داره مثلا به یه مقداری، بعد حالا علم جد اضافه بشه یه این تأثیر خود این انجام کاره رو نفس شخص هم تو حالا ارتقاء کمالاتش و حتی یا کاهشش یه چیزی رو بذار، یعنی بودن یا نبودن علم از جهت فعل نفس و اثرش روی نفس
دیگه
نیست که ترخیص رو شخص برای خودش نسبت به خودش میبینه، یعنی یه فایدهش انگار به نفع برای من، اما یه اونجایی که الزامیه میگه اون برای اون دیگه باید دو رایتش کنم، حالا این تهش انگار میگه برای من شد مثلا از بین رفت رفت، اما اون برای خب الزامی باشه
باید دو رایت سوالات ما رو چه جواب میدهی؟ سوالات ما اینه که شبهه بعدی هم همین هست، توی ترخیص در یک طرف علم اجمالی هم همین هست، شما تمایزات چجوری جواب میدین اینجا؟ ببینید بله
قبلا ما بی‌اعتنایی به واقع بحث
رو می‌کنیم، که واقعیه یعنی برای که مسئولیت پیدا کنه، برای مسئولیت بله، ما مسئولیت کار نداریم، فعل شارع رو می‌خوام بگیم مستبعد ترخیص باشه و ایشون میگه اگه ترخیص داد دیگه
عرضم اینه که وقتی که توی حالتی که به عنوان مثال نرف میاریم هیچ کدومشون بی‌اعتنا به واقع نیست، مثلا اگه ترخیص بهش داده بشه نمیاد ترخیصی بده به کسی دیگه اون بی‌اعتنا به واقع بوده.
یعنی حرف ما اینه، دقت کنید توی عمده پاسخ ها این مسئله باید توجه میشه که آقا حرف اینه که ایشون ذهنیتش اینه اگر شعار ترخیص بدهد هیچ بی‌اعتنایی نیست ولو در مطالبات قطعیه. حالا ما سوالمون اینه ایشون با این ذهنیت میخواد با صرف مساله و مقایسه این مساله خام فقط مقایسه مساله مشکل حل کنه، شما اینو میتونید دفاع کنید یا نه؟ طرحهای دیگه سر جای خودش. اجازه میدید؟ ببینید من بخوام اگه با مصالح قضیه رو وارسی کنم چند تا نکته رو باید اشاره کنم خیلی سریع و گذرا، دیگه وقت نمی کنیم، خواستم بس بعدی رو میخورده به خود میگه بشه. عرض کنم که دقت کنید چند نکته باید دقت بشه.
اولا ما مصالح ترخیص اقتضایی رو نباید به وزان واحدی ببینیم، اینجوریه که مصالح ترخیص اقتضایی در هر حالی تغییر نکنه. نه، مصالح ترخیص اقتضایی فهم، اگر عقل حکم به احتیاط میکنه اینجا کمتر مصالح ترخیص اقتضایی فوت میشه از عبد. مثلا ترخیص اقتضایی این بود که این که عبد از جانب شریعت ایمنی احساس بکند این مصلحت داره، و ایمنی احساس نکند، آزادی احساس نکند، مفسده داره. خب اونجایی که خود عقل و عرف مجابه به اینه که باید احتیاط بکنه، اونجا عرض کنم که کمتر مسئله ترخیص اقتضایی فوت میشه و موجبات ترخیص شارع برای تأمین مسئله ترخیص اقتضایی کمتر خواهد بود. هر چقدر احساس این که باید احتیاط بکنم از جانب عقل قوی تر باشه، فوت مسائل ترخیص اقتضایی ضعیف‌تره و موجبات ترخیص از جانب شارع هم کمتر خواهد بود. درسته؟ چون اونجایی که احتیاط رو شارع داره تحمیل به انسان میکنه، اونجاست که مسائل ترخیص اقتضایی قویه. درسته؟ البته ما نمیگیم در علم اجمالی که عبد میگه باید احتیاط کنم مثلا ترخیص اقتضایی با این احتیاط فوت نمیشه. چرا فوت میشه؟ چون میگه باید احتیاط کنم بالاخره به خاطر شریعت، حرفی توش نیست، بالاخره به خاطر اینکه شارعی حکمی داره من باید برم احتیاط کنم. پس بالاخره مثلا ترخیص اقتضایی اینجا معنا داره، به خاطر شریعت من دارم آزادیمو از دست میدم، این حرفی توش نیست. ولی به هر حال وقتی میخوای مقایسه کنی با شبهه بدویه، در شبهه بدویه ذهنیت خود عرف به خاطر ملاک محتمل فلبین احتیاط نشده است. اینجا اگر شارع علاوه بر این که یک ملاکی فلبین محتمل است حکم به احتیاط هم بکند، خب اینجا داره بیشتر آزادی عبد مورد لطمه قرار میگیره در مقایسه با علم اجمالی. ولو در علم اجمالی هم به هر حال این احتیاطی که عبد میگه به خاطر حفظ ملاکات شریعته، اونجا هم ترخیص اقتضایی داره فوت میشه، ولی فرق هست. به هر حال در دو طرف باز احتیاط قوی تره. بیشتر عرض کنم که مسئله ترخیص اقتضایی موجبات، یعنی در حقیقت اگر بخواد شارع ترخیص بده، بله لحظه اجازه بدید. بله، حالا بالاخره عرض کنم که پس نتیجه این شد، این نتیجه نکته اول این شد که ترخیص اقتضایی در شبهه بدویه قابل قبول تره. چرا قابل قبول تره؟ چون مصلحت ترخیص مصلحت قوی تریه، ولی در علم اجمالی مصلحت ضعیف‌تریه، در مخالفت قطعیه باز ضعیف‌تره. درسته؟ چون خود عرف قانعه به عادتش به احتیاط هست، شما میخوای رفع عادت از عرف بکنی، داری عادت عرف رو میشکنی. اینکه عادت عرف رو میشکنی و او رو ملزم به احتیاط بکنی، بیشتر مصلحت رخصت را و آزادی او از جانب شریعت را و سهل و سمحه بودن دین را به چالش میکشه. درسته؟ این یه نکته است. نکته دیگه اینه که ترخیص در یک طرف وقتی عبد امکان انتخاب داشته باشه، اینکه دیروز هم رفقا گفتن وقتی امکان انتخاب داشته باشه ترخیص در یک طرف، بگن خودت هم انتخاب کن، بیشتر مسائل ترخیصی رو فراهم میکنه و تحمیل میکنه، تا اینکه بیان بگن که یک طرف معین رو ترخیص داری. و این ممکنه بگیم بسیار از مسائل ترخیص اقتضایی رو تضمین میکنه. نکته سوم اینه که ممکنه بگیم مصلحت ترخیص چرا قویه؟ به خاطر اجتماعش قویه.
موارد شبهه بدویه مجموعاً موارد خیلی زیادی، اگه اشاره بگه بیاد اینا رو احتیاط کنید خب خیلی مسئله تحقیز اقتضایی فوت میشه، ولی موارد معلوم به لزما موارد زیادی نیست. حالا شعار اینجا رو ترخیص نده، مسئله ترخیص زیادی فوت نمیشه. عرض میکنم این نکتهش اینه که کثرت موارد احتیاط شده بیشتر مساله ترخیص اقتضایی رو فوت باعث میشه، بیشتر مساله ترخیص اقتضایی فوت بشه. یعنی وقتی مساله ترخیص رو هم جمع میشن تصاعدی رشد میکنن، که انن قوت بالایی پیدا میکنن. درسته؟ من میخوام عرفیشو بگم، این که بگی در شبهه بدویه احتیاط کن به هرج میکشه کارو، ولی در علم اجمالی به هرج نمیکشه، در علم اجمالی محصول. درسته؟ نمیدونم جدید بود یا نه. اینا طبیعتاً باعث میشه ما بتونیم در نگاه مساله بیاییم مساله الزامی را بگیم در علم اجمالی تفوق پیدا میکنن به ترخیصی، بعید تفوق پیدا نکنن، ولی در شبهه بدویه هیچ بعید نیست. در شبهه بدویه کجا بعید ترخیص؟ وقتی مسئله ترخیص مسئله قویه، چون ما خودمون قائل به ترخیص هستیم و شما خلاف عادت ما حکمی بعیده. کجا بعید ترخیص؟ وقتی موارد زیاده و اگر شما حکم به احتیاط کنید کار به هرج طبیعتاً میکشه، هیچ بعیدی نیست. پس دقت کردید؟ اینو نگاهی که با نگاه به مسائل و مفاسد میخواد مشکل رو حل کنه. منتها مشکل اینه که اون طرحی که شهید صدر در تضامن حفظی داده بود اینا رو توضیح نداده. یعنی ایشون گفته اون احکام واقعیه دونه دونه شونه که متعلقاتشون نگاه میکنی رخصت عبد در عمل به اونها مصلحت داره، مجموعاً با هم چطور میشن و نمیدونم خدمت شما عرض شد که مسئله ترخیص اقتضایی اونجا که عقل اینجوری حکم میکنه ضعیف داره، اونجا حکم میکنه قوی تره و اینا رو ایشون مثلا نکرده. ولی خب اگر کسی اینا رو زمین میکنه میشه با مسئله هم کارو پیش برد. لیکن مسئله به نظر من روشنتر و اساسیتر اینه که واقعا آیا عرف اینا رو در نظر میگیره، به اینا فکر میکنه که میگه مستبعد در علم اجمالی ترخیص بیاد و مستبعد نیست در شبهه بدویه ترخیص بیاد، اصلا به این تضاهمات فکر میکنه؟ اینجور نیست. عرف احساس مخالفت قطعیه داره با ملاک لزومی شریعت، به این راحتی با وجود این احساس نمیپذیره که به او رخصت داده شده باشه، به خاطر سخت بودن مرخصیت ترخیصه، همون چیزی که مشهور میگفتن، اصلا به خاطر تضاهم اغراض نیست. عرف به تضاهم اغراض اشاره فکر نمیکنه تو این قضیه، که بلکه میگه من میدونم دارم مخالفت میکنم، تو میگی نه برو بکن، تعجب میکنه. یعنی من احساس هاتکیت دارم در این رفتارم. اگه صریح مولا ترخیص بده، مطمئن چه مولا ترخیص داده، دیگه احساس هاتکیت نمیکنه، مشکل حل میشه. دقت کردید؟ ولی اگه شل باشه ترخیص، هنوز احساس هاتکیت در نفس هست. دقت کردید؟ فلذا این ترخیص عملا مرخصه برای شخص نمیشه. نکته ای که وجدانن و عرفن معیاره برای اینکه عرف نپذیره به نگاه مشهور اینه و بعید هم نیست همین جور باشه. حالا اونا میگن کلا ترخیص نمیتونه مرخص باشه در مخالفت قطعیه. ممکنه بگیم اگر ترخیص صریح باشه، روشن باشه، نص باشه، اونجا میگیم بله دیگه من احساس هاتکیت نمیکنم، اشکال نداره. ولی اگه شل باشه هنوز احساس میکنم وجدانم، و همین ملاک این است که ما ترخیص شل را چون عملا مفید نیست، مرخص نیست، نمیپذیریم. دقت کردید؟ اینم توضیح نهایی. این توضیح بود بر اساس ذهنیت مشهور. قبلی ها توضیحی بود برای تتمیم کلام شهید سر که ملاکی و غرضی به قضیه نگاه کرده بود، بر اساس اغراض و حفظ ملاکات بعید است در مخالفت قطعیه ترخیص داده شود، بر اساس احساس هاتکیت هم سخت ترخیص پذیرفته می شود. درسته؟ این شد نتیجه. و علی ای حال ترخیص در اطراف علم اجمالی با اطلاقات پذیرفته نمیشه. ادله برایت هم اطلاقه، چیز دیگه ای نیست. این اطلاقات ضعیفی هم از شمول ادله برایت نسبت به اطراف علم اجمالی شمول ضعیفیه، روشن نیست که علم اجمالی رو میگیر، ما اصلا ما نمیگیره، ولی اگه بگیرم اطلاق ضعیفیه که نمیشه پذیرفته بشه در این صورت. و به مقداری که ضعیف شد ما اکتفا میکنیم عبارت بخونیم. بگید سریع اگه بگید.
آقا این طبق فرمایشی که از شیخ صد گفتید اون واجد المعنی چجوری درست میشه؟
واجد المعنی چطور درست میشه؟ واجد المعنی چطور درست میشه؟ درست نمیشه. اون شاید درست نمیشه. بله. با اون توضیحات که از شهید سر دادیم، نه اونو باید با همون ذهنیت مشهور توضیح بدیم که چرا اونو واجد المعنی رو چجور درستش کنیم. باید همون احساس حاتکیته نیست، چون احساس حاتکیته نیست راحت ترخیص رو میپذیریم مرخصه. بله اونو با این چیزا هم شاید نشه درستش کرد. بله
اراده و
شرایط مورد صحت
هم
نظر
باشه
با ترخیص ولی خرابش کار دیگه. یه ترخیص بگیه اراده ای نداره.
کی
گفت اینو؟ چون موقعی که ترخیص داد میتونه بگیه اراده ای نداره. کی گفت؟ شهید صد که خلاف این میگه، میگه تعظم حفظی به ما یاد میده اگه شعار ترخیص هم داد باز اراده داره، حق مولویت نداره ولی اراده داره. مطالبه گریش نیست، یعنی حق مطالبه نداره، نه شوق نداره، اراده نداره.
برای اینکه
خب خودش گفته نمیخوام ولی میخوام، من علم دارم. گفته نمیخوام چون این که بگه نمیخوام بگذره مصلحت داشته، مسئله در جعل داشته مثلا، یا مسئله در مجعول اگه داشته خب باید توضیح بدیم که مسئله در مجعول خب هم در شبهه بدوی هست هم در طرف واحد علم اجمالی هست هم در مجموع اطراف. چه فرقی شما اینجا درست کردید؟ سوال ما رو بیاید جواب بدید دیگه. من خواستم فرقا رو توضیح بدم. نه فرق هست، در شبهه بدوی کثرت اطراف باعث میشه که مسئله ترخیص قوی تر بشه، هم به خاطر تساوی بودن رشدش، هم به خاطر اینکه عادت ما بر احتیاط نیست. دقت کردید؟ اینا فرقاش. بس دیگه بخونم عبارت بخونم خسته شدیم همه. و یبقا سوال جوابش اینه که نفیه، یعنی اطلاقات کفایت نمی کنه. چون لعن نزالکه یعنی افتراض و اهمیت الغرض ترخیصی من الالزامی حتی در حالت علم به الزام و وصولهی اجمالا او مساواتهی لهو علل اقل و هو و این کان افترازن معقولن ثبوتن لکنهو بر خلاف ارتکازه است. حالا تو در این صریح میخواد، چون غالب در اغراض اغلایی عدم بلوغ اغراض ترخیصیه لا تلکل مرتبه است که بتونه بر مصلحت الزامی معلوم تفوق پیدا کنه. و هازل ارتکاز به نفسهی قرینه لبیه متصله بر تغییر اطلاق عدله اصول است و به ذالکه ثابت میکنیم حرمت مخالفت قطعیه برای علم اجمالی را عقلن و یسمد انتقاد به اون جزئیات. خب پس چی شد آقا نتیجه؟ ایشون میگه ترخیص در اطراف ممکن هست ولی دلیل ندارد. موارد خاصی ترخیص در اطراف علم اجمالی دلیل دارد، اونا رو قبول میکنیم. و یسمد اعتقاد به منجزیت علم اجمالی لحاظ مرحله علا نحو لا یمکن رد انها عقلا او اقلائیا بالقول بالعلیه به علیت العلم الاجمالی بالقول بالعلیت العلم الاجمالی لحرمت المخالفت القطعیه بینما یسمد اعتقاد به منجزیته لحاظ مرحله مع افتراض امکان رد انها عقلا و اقلائیا بالقول باقتضاء علم اجمالی لحرمت مذکوره. خب ایشون قائل شد در مخالفت قطعیه علم اجمالی مقتضیه، علت تامه نیست، خلافا للمشهور. ایشون و مرحوم آخوند هر دو قائلن به اینکه علم اجمالی به حکم واقعی مقتضیه منجزیت، نه علت تامه منجزیت. مرحوم آخوند البته میگه علم اجمالی اگر به حکم فعلی من جمعی جهات تعلق بگیره علت تامه است دیگه، مقتضی نیست. ولی ایشون کلا میگه علم اجمالی به حکم واقعی در مرحله نهایی حکم واقعی هم بازم مقتضیه. و دلیلش هم این بود که تضاهم حفظی در علم اجمالی قابل تصویر هست، پس ترخیص ملاک و منات داره، حق و طاعه هم معلق به نبود ترخیص هست، پس اگه ترخیص
واقع بشه مرخص خواهد بود. این دو تا نقطه رو هم که زمینه شد، شد نتیجه فرمایش ایشون که این است که علم اجمالی مقتضی تنجز مخالفت قطعی است، اما موافقت قطعیه. در موافقت قطعیه مشهور قائل به مقتضی بودن هست، میگن در یه طرف ترخیص ممکن هست، ولی خب آغازی ها و شیخ انصاری میفهمند که ترخیص در طرف واحد علم اجمالی هم درست نیست، باید جعل بدل بشه. علم اجمالی که اومد واقع و عهدمونه، باید امتصالش کنیم، بله امتصال هم از حقیقی و تعبدی. اگه شارع بیاد بگه این طریقه امتصال، ولی اون علم وجدانی به امتصال پیدا نکنیم، راه امتصال شارع به ما نشون بده، باز اشکال نداره، محرکت علم اجمالی از بین میره. علم اجمالی ور نمیکرد ما رو، من میدونستم یه واقعی اینجا هست، دغدغه درست میکرد، رها نمیکرد. شما یه طرفو امتصال میکردی بازم رها نمیکرد، میگه اون معلومه رو من بعد از عهدش برمیام. ولی خود شارع بیاد بگه این امتصاله، اون وقت دیگه این رها میکنه آدم. ولی اگه شارع بیاد بگه این اگه واقعا باشه نمیخواد انجام بدی، اینو نمیپذیری. شیخ میگه او آغازی ها اینو نمیپذیریم، چون علم اجمالی میگفت داریم اون علم واقع و اون به عهدت دیگه، این خلاف حکم عقله که بگه شارع بگه این ور من ترخیص میدم، یعنی حتی اگه واقع هم این ور باشه نمیخواد انجام بده. ولی اگه شارع بگه که این ور انجام بشه امتصال رخ داده، اون ور واقع نیست، نه که واقع هم باشه ترخیص داری، چون واقع نیست ترخیص داری، ولی تعبدن ها این محرکیت علم از بین میره دیگه، تاثیرگذار در نفس عقلا نیست. اون ملاک حجیت هم همینه که تاثیرگذار در نفس عقلا هنوز هست یا نیست، این توضیح اون آقایون. ولی مشهور میگه مقتضیه، یعنی مقتضیه یعنی چی؟ یعنی لسان ترخیص و دلیل ترخیص در اطراف علم اجمالی در طرف واحد پذیرفته میشه، البته به شرطی که دلیل اثباتی داشته، به اطلاق هم پذیرفته میشه، چون مستبدن نمیدونن، ولی میگن حتی دلیل اطلاقی هم نداریم. حالا چرا نداریم؟ دیگه بماند دیگه
چی؟
همین تعجیل مرجع و بلان اینا یه خواست گوش بدید، گوش بدید کفایه رو. و اما المرحله ثانیه و یه قول کلام انها فی مباحث اصول عملیه، انشاءالله تعالی در اصول عملیه ایشون این بحثا رو مطرح میکنه، اونجا باید مفصل بحث کنیم، اونجا نگفته دیگه. حجیت قطع غیر مصیب، اگر رفقا سوال واجبی دارن بپرسن، مستحب نه،
واجبه
نه. شهید سردش
امتناع عقلایی رو هم موجب علیت علم اجمالی به حرمت مخالفت قطعی دانستیگه.
چی فهمیدید؟
سر رو عرض کردم امتناع عقلایی رو هم موجب علیت تامه قرار داد.
نه حسوی کرد
لا یمکن و بعد اغلب او عقلایی هم و فرض نستی که ارتکاز عقلایی عدم بلوغ مساله ترخیصی
بین مایوسان و اعتقاد به منجزیت لحاظ المرحله مفتراز امکان، مفتراز امکان امکان دیگه
نفر بودن که لا
یمکن اعتقاد به منجزیت لحاظ المرحله نمید لا یمکن و رد بلغول بلی خباره دیگه. اقلا که نمیگن ممکن نیست،
اوغلا
ارتکازشون بر اینه که ترخیص نداریم، مستبعده، نه ممکن نیست، مستبعد. فلذا اگه دلیل ترخیص دلیل اطلاقی نباشه صریح باشه قبول میکنن. اگر ارتکاز اوغلا این بود که ممکن نیست، دلیل صریح هم بود قبول نمیکردن.
امکان
اوغلایی
یعنی چی پس؟
امکان اوغلایی یعنی اوغلا قائل به عدم امکان، اوغلا قائل به عدم امکان نیستن، قائل به دور بودن از ذهن، فلذا اطلاق رو قبول نمیکنن، ولی دلیل سری رو قبول میکنن. اما اگر قائل به عدم امکان بودن، دلیل سری هم اونا قبول نمیکردن دیگه، ولی قبول میکنن، اونا قبول میکنن، قائل به عدم امکان نیستن، قائل به دور بودن از ذهن هستن، قائل به استبعاد. خب اما حجیت قطع غیر مصیب، دقت کنید ایشون میگه دو معنا در اصابه داریم، یه اصابه قاطع داریم یه اصابه قطع. اصابه قطع یعنی چی رو رفقا؟ مطابق واقع هست یا
نیست؟
اصابه قاطع یعنی چی؟ یعنی قاطع کار درست بوده تو این قطعش یا نبوده، از مقدمات بی خودی قطع پیدا کرده. اصابت قاطع یعنی مقدماتی موجب قطع شد که تناسب با قطع آوری داشت. اصابت عدم حسابت یعنی تناسب نداشت، ناجورم تناسب نداشت، فاحش هم تناسب نداشت. این میشه عدم حسابت قاطع. عدم حسابت قد بینش توی حسابت، عدم حسابت قد چی آقا؟ اینی که مطابق واقع نیست. تو زنم همین هست. شما مبادی داشته باشی که اینا اقتضا داره 70% آدم به نتیجه برسه، این میشه اصابت زن، ولی قد پیدا میکردی میشد عدم اصابت، اصابت زن ببخشت. اگر قد پیدا میکردی میشد عدم اصابت قاطع، ولی اصابت زن نه. ولی اصابت زن هم هست، خب شاید مطابق باشه شاید
نباشه.
قطع شما به جای از مقدماتی که ایجاد قطع طبیعتاً میکنن، میتونه مصیب باشه، باز میتونه نباشه، درسته؟ چون ایشون انحراف جزئی مقدمات از نتیجه را جزء قطع توی قاطع مصیب میدونه. یعنی قاطع وقتی مصیبه در قطعش که تناسب داشته باشه مقدماتش برای ایجاد قطع، به این معنا که انحراف فاحش نداشته باشه، ولا تضمین صدق نمیشه. به هر حال برهان که نیست قطع، هم فقط که نه، قطع غیر برهانی هم ما داریم، قطع غیر برهانی هم قطع موجه میدانیم، قطع به جا میدانیم، قطع در حقیقت عرض کنم قطعی که قاطعش مصیب هست میدانیم، ولی خب میتونه مطابق و واقع نباشه. پس ما یه اصابت قطع داریم، یه اصابت قاطع داریم. ایشون میخواد ادعا کنه در حجیت نه اصابت قطع شرطه نه اصابت قاطع. یعنی چی؟ یعنی اگر شما قطع مطابق و واقع نبود منجزیت داره یا نداره؟ داره. یعنی تجری باشد هم متجری مستحق و عوض هست. یعنی با این که اصابت قطع نداریم، واقعی لزومی در کار نداریم، بیایی مخالفت کنیم، استقاقوت هست. پس اصابت قاطع شرط، اصابت ببخشید اصابت قطع شرط نیست. بعد میگه اصابت قاطع هم شرط نیست. یعنی شما قطعی پیدا کردی از مقدماتی که این مقدمات تودیهگر قطع نیست، ولی تو قطع پیدا کردی. طبیعتا نباید از این مقدمات قطع پیدا میشد، ولی شد. این قطع حجت یا نه؟ میگه بازم اینجا هم قطع حجت. اگه قطع به تکلیف پیدا کنی حجت، قطع به عدم تکلیف هم پیدا کنی بازم حجت. حتی اگه این قطع به عدم تکلیف ناشی از مقدماتی باشد که طبیعتا نباید اونها قطع درست بکنن، ولی برای تو که حده، بازم قطع حجته. کسی از مقدمات باطل قیاس، مقدمات که اقتضا قطعی نداره طبیعتا، بیا قطع پیدا کنی که تکلیف نداره، این حجت برش. مگر شاهد رد کنه، حالا بحث ردشو باید بگیم و حالا اگه شاهد رد نکنه حجته، اون رو باید بحث کنیم. حتی معذر هم ایشون فرموده،
حتی که اهمال هم بکنه، این از کمکاری خودش باشه.
دیگه نگفته چیزی اینجا
کم داره از این مقدماتی اقلا میگنی چی مقدمان چرتیه، ولی خودش پنداخته
کم داره. آره. اگه کم داشته باشه که معلومه، ولی اگه کم نداشته باشه کم بذاره. اونجا دیگه ایشون مطلق گفته دیگه، ما چه کارش کنیم؟
آره.
ما کی باشیم اظهار نظر کنیم؟ حالا جلسات بعدی شما
بیان واجه دایل منی با همون بیانی که داشتید نمیشه اینجوری توضیح داد که عرض بکنم که شخص تو جایی که طرف علم اجمالیش محل ابتلاع خودش نیست،
خب
اگر بخوایم ملزمش کنیم یک زور خیلی زیادی رو داره متحمل میشه، لذا ورود ترخیص کاملا براش معقوله و انتظار ورود ترخیص داره. زای ترخیص بیاد این نیستش که ما بگیم که این ذهنیت و ارتکاز براش وجود نداشت.
بله این میام
شما بگیم
که آره من اشتباه
استفاده
چیزه وجوه دیگه که کسرت موارد بود و کذا بود اینا شاید نیاد، ولی این بچی که طرف که خودشو ملزم نمیدونه